دولت وزیری سخن.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با معذرت که یک مشکل تکنیکی با وجود آمد شروع میکنیم سرویس خبری امشب. من سحر عظیمی با اتفاق همکارم احد عزیززاده سرویس خبری امشب تقدیم شما میکنیم، اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده ای از اخبار منطقه و جهان از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام مجدد، حکومت افغانستان آماده است برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به این گروه در کابل دفتر باز کند. شورای عالی صلح افغانستان از رهبران طالبان میخواهد تا مانند حزب اسلامی در کابل دفتر باز کنند و به گفتگوهای صلح حاضر شوند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای صلح هر مکانیزم طالبان از سوی شورای عالی صلح و حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد. برای اولین بار اردوی هند یک گروه از افسران زن اردوی افغانستان را آموزش مسلکی می‌دهد. قرار است این گروه زنان نظامی افغان در اکادمی آموزشی چنای هند آموزش مسلکی ببینند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که مجموعاً 35 نظامی زن افغان برای 3 هفته در هند آموزش لسان انگلیسی و آموزش‌های عمومی نظامی خواهند دید. در همین حال، اندی تی وی، یک تلویزیون دهلی جدید، به نقل از سفیر هند در کابل گفته است که این گروه نظامیان زن افغان در پهلوی آموزش‌های فیزیکی و تاکتیکی در بخش مهارت مکاتبه، مدیریت و رهبری آموزش خواهند دید. هند در گذشته حدود 4000 نظامیان مرد افغان را نیز آموزش نظامی داده است، اقدامی که موجب خشم مقامات پاکستانی شده است. حکومت افغانستان در نظر دارد تا شمار زنان را در بخش‌های امنیتی آن کشور افزایش دهد و در نهایت آنان 10% قوای امنیتی آن کشور را تشکیل دهند.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد ناامنی در افغانستان سبب ایجاد مشکلات فرارای ارزیابی این کمیسیون از مراکز رای دهی شده و به همین دلیل این نهاد نتوانسته است که 1744 مرکز را ارزیابی کند. وسیم بادغیسی، سرپرست و معاون عملیاتی این کمیسیون، روز چهارشنبه هنگام تدوین طرح جدید فهرست رای دهندگان با شماری از احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای مدنی گفت آنان روند ارزیابی 5436 مرکز که 74% مرکز را تشکیل می‌دهد به پایان رسانده‌اند. مجلس نمایندگان روسیه امروز با دادن رأی ورود خبرنگاران صدای آمریکا و رادیو آزادی را با نهاد ممنوع اعلام کرد. این تصمیم پارلمان روسیه یک روز پس از آن اتخاذ شد که وزارت عدلیه آن کشور 9 رسانه آمریکایی به شمول صدای آمریکا را به حیث ایجنت یا عاملین خارجی مشخص کرده و بر فعالیت آنها محدودیت وضع کرد. اقدام مسکو واکنش در برابر عملکرد ماه گذشته واشنگتن بود که تلویزیون آرتی مشهور به تلویزیون روسیه را در ایالات متحده به حیث ایجنت خارجی معرفی کرد. رئیس صدای آمریکا پس از اقدام وزارت عدلیه روسیه واکنش نشان داده گفت که از عملکرد روسیه آگاهی داشته، اما ماهیت کامل این محدودیت‌ها روشن نشده است. وی گفت که صدای آمریکا از نزدیک و با دقت متوجه تمام ارتباطات از جانب وزارت عدلیه و دیگر نهادهای رسمی روسیه خواهند بود. رئیس صدای آمریکا گفت در این زمان ما متعهد هستیم که همچنان به عنوان یک منبع مطمئن و معتبر ارائه اخبار برای مخاطبان روسی خود به کار ادامه بدهیم. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا تغییر اختلاف برانگیز را در پالیسی ایالات متحده در برابر بیت المقدس اعلام بدارد، شرق میانه یک بار دیگر در صدر مسائل قرار گرفته است. فلسطینی ها خواستار اعلام 3 روز ابراز خشم در اعتراض به پلان ترامپ برای انتقال سفارت ایالات متحده از تل ابیب به بیت المقدس شده اند. سخنگوی فلسطینی ها هشدار می داد که این کار عواقب را برای مساعی ایالات متحده برای مذاکرات صلح با اسرائیل در قبال دارد. سخنگوی فلسطینی ها گفته است که این اقدام ترامپ وضع را پیچیده تر خواهد ساخت و موانع را در برابر پروسه صلح به وجود می آورد. ممکن این ختم پروسه محسوب شود. به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، عرب ها، مسلمانان و خاصتا فلسطینیان را به خشم آورده است. شهر بیت المقدس مسجد الاقصی جایگاه سومین مکان مقدس را در نزد مسلمانان دارد و فلسطینی ها می خواند قسمت شرقی بیت المقدس پایتخت دولت آینده آنها باشد. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ آمادگی می‌گیرد تا چهارشنبه اعلام کند ایالات متحده بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و سفارت آمریکا را از تل‌آویو به این شهر انتقال خواهد داد، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نگرانی عمیق خود را از این حرکت ابراز داشته و ترکیه نیز خواستار اجلاس سازمان همکاری اسلامی گردید تا پاسخ را نسبت به آن هماهنگ سازند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این مورد تاکنون کدام عکس‌العمل نداده است. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که بریتانیا طرحی ندارد تا سفارت خیش را از تل آویو انتقال بدهد. کشورهای مسلمان و عرب هشدار می‌دهند که این تصمیم برای انتقال سفارت ایالات متحده خشونت‌های را در منطقه مشتعل خواهد ساخت و مساعی ایالات متحده را مانع خواهد شد که برای موافقتنامه صلح عرب و اسرائیل انجام می‌دهد. قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور فقط یک واقعیت تاریخی و معاصر را می‌پذیرد. دو مرد روز چهارشنبه در لندن به اتهام دهشت افغانی در قضیه توطئه سوء قصد به جان تریسا می صدر اعظم بریتانیا به محکمه حاضر شدند. این مطلب را مقامات حکومت بریتانیا بیان کردند. مقامات گفتند این مردان طرحی داشتند که به اساس آن حمله را در جاده داونینگ که محل اقامت صدر اعظم است انجام بدهند. اخبار مربوط به توطئه ناکام سوء قصد توسط خدمات استخبارات داخلی بریتانیا بعد از آن اعلام شد که کابینه را در مورد تهدید دهشت افغانی معلومات داده و وزرا را آگاه ساخت که آن اداره نو حمله دهشت افغانی را امسال خونسا ساخته است. اما این معلومات برای چندین ساعت از رسانه‌ها مخفی نگاه داشته شده بود. افسران پلیس میگویند هر دو تن از توطئه‌گران هفته گذشته بعد از آن که افسران ضد دهشت افغانی در منطقه برمنگن لندن یورش بردند دستگیر گردیدند. روز چهارشنبه یک بم افکن بی ون بی امریکایی بالای شبه جزیره کوریا به حیث بخش از تمرینات مشترک پرواز کرده است. تمرینات نظامی یک هفته بعد از آن اجرا می شود که کوریای شمالی یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را که می تواند ایالات متحده را هدف قرار دهد آزمایش کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
همراه با این بم افکن سایر تیارات جنگی F-22 و F-35 نیز در این تمرینات اشتراک کرده و به گفته لوید رستیز کوریای جنوبی آنها حملات هوایی را بالای یک منطقه نظامی به نمایش گذاشتند. در یک بیانیه نظامی کوریای جنوبی گفته شده است که هر دو متحد به خوبی نشان دادند که بر اساس این تمرینات این دو کشور می توانند پاسخ مناسبی را به تهدیدات هسته‌ای و میزایلی کوریای شمالی بدهند. ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات 5 روزه را تحت نام آماده باش درجه اعلی به روز دوشنبه در حالی که تشنج‌ها با کوریای شمالی به اوج گرفته است اجرا کردند. در این تمرینات پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی ایالات متحده نیز شرکت ورزیدند.
و ناظرین و مدافعین رسانه‌ها می‌گویند که شورشیان حوثی بیش از 40 کارمند رسانه‌ای را در یمن بازداشت کرده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر اعلامیه گفته است که شورشیان حوثی پس از تحت کنترل درآوردن صنعا پایتخت یمن، کارمندان رسانه‌ای به شمول خبرنگاران تلویزیون یمن توده یا یمن امروز را که با علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق آن کشور پیوند داشت دستگیر کردند. شورشیان حوثی علی عبدالله صالح را دو روز پیش کشتند. گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فوری کارمندان رسانه‌ای شدند. مدافعین آزادی رسانه‌ها این اقدام حوثی‌ها را حمله بر رسانه‌ها و آزادی آنان خواندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آن شمار طالبانی که حاضر به مذاکره اند اگر خواسته باشند این شورا به آنان دفتری را در کابل تدارک خواهد دید و از نظر رئیس این شورا طالبان و داعش دو گروه متفاوتند. از سوی دیگر آگاهان سیاسی میگویند که این اظهارات آقای خلیلی در خود پیامی را نهفته دارد. شرح بیشتر از خیرالله رسولی.
در حالی که معادلات مجهول گفتگوهای صلح هنوز راه حل نداشته و تلاش‌های داخلی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای راه به جای نبرده است، شورای عالی صلح افغانستان حرف تازه‌ای در مورد دو گروه داعش و طالبان دارد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح به این باور است که طالبان و داعش دو گروه متفاوتند و طرف گفتگوهای صلح افغانستان تحریک طالبان است، نه داعش. در پی اظهارات برخی مقام‌های امنیتی مبنی بر تروریست خواندن طالبان، آقای خلیلی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت مقام‌های امنیتی نباید سخنانی را مطرح سازند که روند گفتگوهای صلح با طالبان آسیب ببیند.
طرف پروسه صلح ما تحریک طالبان است. اگر او را به این صورت بیاریم قاطی کنیم با داعش، طبعاً که خیلی موانع ایجاد میشه. از این جهت من متفاوت قائل هستم. داعش هم دشمن طالب است، هم دشمن حنفی است، هم دشمن جعفری است، هم دشمن دیگر اقوام. امروز واقعیت همین نشان میده. جنگی که در ننگرهار بین طالبان و داعش از جوی خون جاری است.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان به جنگ بین داعش و طالبان در فاریاب، جوزجان و زابل اشاره کرد و افزود برخی گروگانان هزاره را طالبان از بند داعش در زابل نجات داد. اینها واقعیتند و باید به جای ادعاها واقعیت‌های کنونی جامعه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در این نشست گفت با هر مکانیزمی که طالبان خواسته باشند و در هر جایی که بخواهند شورای عالی صلح آماده گفتگوست. آقای خپلواک خطاب به رهبران طالبان در هر جایی که هستند افزود آن طالبان و رهبران طالبان که در قطرند یا در کشورهای دیگر یا در پاکستان می باشند و زندگی سرگردان دارند، توقع داریم همان طور که حزب اسلامی به افغانستان آمد و دفتر مذاکرات صلح در کابل دارد، ما آماده ایم که همان گونه دفتر بدهیم و در یک مذاکرات با عزت که خواست مردم و ملت افغانستان است سهم بگیرند. و گفته رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، در هر کشوری که طالبان خواهان گشایش دفتر و سایر سهولت‌ها به منظور آغاز گفتگوهای صلح باشند، حکومت و شورای عالی صلح برای پذیرفتن آن آماده است. اما تفاوت قائل شدن میان داعش و طالبان و پیام دادن برای گشایش دفتر در کابل اگر طالبان بخواهند، چه پیام‌های سیاسی را در خود نهفته دارد؟ دکتر محمد اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این اظهارات شورای عالی صلح بیانگر سیاست متفاوت حکومت افغانستان در برابر دو گروه است و حکومت در برابر طالبان سیاست گفتگو، مذاکره و تفاهم را در پیش خواهد گرفت، اما با داعش نمیتواند وارد گفتگو شود چون از منظر کابل داعش یک گروه تروریستی است.
حساسیت هایی را میخواهد بین طالبان و داعش ایجاد بکنه که طالبان یک گروه مورد قبول یا حداقل قابل تحمل برای مذاهب افغانستان است، ولی داعش برای مذاهب افغانستان جدا از مسئله سیاسی که دولت است، از لحاظ فکری و اعتقادی نیز برای گروه های افغانی و افغانستان قابل پذیرش نیست.
به گفته دکتر عارفی، پیام دوم شورای عالی صلح بیانگر این است که طالبان بیشتر خواسته ها و مبارزه سیاسی دارند، اما داعش گروه صرفا اعتقادی افراطی است و در معادلات سیاسی افغانستان هیچ جای ندارد. هرچند در جریان سالهای گذشته حکومت افغانستان بارها از مخالفان مسلح به ویژه گروه طالبان خواسته است که دست از جنگ بردارند، اما پاسخ مثبت دریافت نکرده است. اکنون شورای عالی صلح تاکید دارد که زمینه گفتگوهای منطقه‌ای و داخلی برای صلح فراهم است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماری از صاحبان معادن و فعالان حقوق زن در ولایت هرات در گرد همایی اعتراضی رأی عدم اعتماد پلیس جرگه به نرگس نهان، نامزد وزیر معادن و پترولیم را مغایر با اصل شایسته سالاری در کشور عنوان کردند. شرح بیشتر این گزارش را از خلیل نورزایی بشنوید.
رأی عدم اعتماد اعضای پلیس جرگه به تنها نامزد وزیر زن با واکنش‌های متفاوت در افغانستان روبرو شده است. روز چهارشنبه نیز ده‌ها تن از صاحبان معادن در ولایت هرات به همراه شماری از فعالان مدنی و حقوق زن با راه اندازی گرد همایی اعتراضی تصمیم پلیس جرگه در قبال نرگس نهان، نامزد وزیر معادن و پترولیم را ناعادلانه خواندند. معدنداران و صاحبان صنایع در ولایت هرات مدعی شدند که شمار زیادی از اعضای پارلمان به طور مستقیم و غیر مستقیم در استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق سنگ‌های قیمتی دست دارند و به همین دلیل به نرگس نهان رأی اعتماد ندادند. عطاالله پوپل رئیس اتحادیه معدنداران حوزه غرب افغانستان و عبدالاحد نافع مدیر عامل اتاق صنایع و معادن هرات.
این چیز رو شما بگید، ما دخیرین در وزارت معدن، کسایی که با مفسدین شریک بودن، با پارلمان هم وکیل پارلمان هستن، با مفسد هم شریکم، برای از اون رأی نمیدم.
پارلمان افغانستان در مورد تعیین وزرا دلایل عدم رأی خود باید خود از نظر مردم افغانستان بگن و توضیح بدن.
شفیق بهروزیان یک تن از فعالان مدنی هرات نیز ادعا کرد اکثر نامزد وزیران مرد از طریق پرداخت پول و برقراری ارتباطات با وکلا توانستند رأی اعتماد به دست آورند، اما بانو نهان به دلیل انجام ندادن این کار به کسب رأی اعتماد موفق نشده است.
پارلمان افغانستان وظیفه خود مطابق با قانون انجام نداده و بر اساس شواهد و مدارکی که در طول سالهای اخیر از پارلمان به دست آمده، رأی‌های اعتماد معمولاً خرید و فروش میشه و خانم نهان ما فکر میکنیم کسی بوده که نتوانسته اون مبلغ بپردازه، به خاطر رأی اعتماد نگرفته.
حسین نیکزاد و فاطمه فراهی دو تن از فعالان حقوق زن در ولایت هرات نیز تصمیم اعضای ولیسی جرگه را برگرفته از یک نگاه مرد سالارانه خوانده و گفتند که نحوه رأی دهی به نامزد وزرا در پارلمان افغانستان توأم با فساد است. این فعالان حقوق زن از رئیس جمهور غنی خواستند تا دوباره خانم نهان را به عنوان نامزد وزیر معادن و پترولیم به پارلمان افغانستان معرفی کند.
ای جای بسیار تأسفه که به پارلمان در قطار 12 نفر نامزد وزیر تنها کسی که رأی نمیبره خانم نهانه، در حالی که استعداد و توانایی و ظرفیت کار هم داره و هم ثابت ساخته و هم توسط رئیس جمهور معرفی شده.
با تأسف قربانی برخورد زن ستیزانه تعدادی از نمایندگان پارلمان گردید. پارلمان افغانستان بارهاست که با وصف توانمندی زنان توانا و زنانی که روابط را بر ضوابط مقدم نمی شمارند رأی نمی دهند.
روز گذشته نیز مسئولان شبکه زنان افغان در ولایت کابل در واکنشی اعتراضی این تصمیم اعضای ولیسی جرگه را نمایانگر زن ستیزی آنها و مخالفتشان با آمدن اصلاحات در وزارت معادن عنوان کرده بودند. در رأی گیری روز دوشنبه ولیسی جرگه افغانستان از بین 12 نامزد وزیر معرفی شده، نرگس نهان با 107 رأی تایید و 93 رأی رد نتوانست به مقام وزارت دست یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امروز روز پایانی جلسه وزرای خارجه ناتو بود و ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این نشست بیانیه‌ای داشته که در مورد جزئیات بیشتر آن لیلما صدید خبرنگار آزاد از بروکسل گزارش می‌دهد.
قسمت شما هم در جریان هستن. امروز روز پایانی جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هست و سرمنشی ناتو هم در یک نشست خبری شرکت کرد و در رابطه با مسائل مختلف صحبت کرد و همچنان گفت که روی مسئله افغانستان صحبت میشد. تا اکنون جلسه جریان داره و امکان داره که بعد از ختم از این نشست در کنفرانس خبری شرکت کنه و جزئیات بیرون بده. اما روز گذشته فرمانشی ناتو در رابطه با مسائل افغانستان صحبت کرد و گفت که ما حالت دشوار افغانستان را درک میکنیم و همچنان پیام که هفته گذشته قماندان قوای ناتو در افغانستان به طالبان داده بود که سه گزینه دارن، یا کشته میشن یا با انزوا میرن یا ایست که به سال با پیوندن. در این رابطه ما ازش پرسیدم، گفت که ما از این پیام حمایت میکنیم و ناتو همیشه به خاطر ثبات افغانستان تلاش کرده و به همین دلیل است که ما تعداد مربی خود در افغانستان بیشتر ساختیم و این که ماه گذشته در جلسه وزرای دفاع تعداد نیروهای نظامی خود افزایش دادیم به این منظور است که ما به ادامه همکاری های خود در افغانستان ادامه میدیم. موضوع دیگه که امروز وزیر خارجه امریکا در نشست خبری مطرح کرد، خب مسائل مختلف بود. ما اول در رابطه با مسائل افغانستان صحبت میکنم و بعدش مسائل دیگه که مربوط ایران و کشورهای خاورمیانه میشه جزئیات در خدمت شما قرار خواهم داد. در رابطه با مسئله افغانستان گفت که ما همکاری های خود در قبال افغانستان ادامه میتیم. استراتژی جدید امریکا برای کشورهای جنوب آسیا و افغانستان نمایانگر ادامه همکاری های امریکا برای افغانستان است و از نقش آخرین عضو ناتو که کشور جورجیا هست یاد کرد و گفت که جورجیا هم در چوکات ماموریت حمایت قاطع همکاری های خود برای افغانستان اعلان کرد و گفت که ما بسیار خرسند هستیم که 29 کشور عضو ناتو میتواند در همکاری و هماهنگی به خاطر ثبات در افغانستان همکاری و حمایت بکنند و همچنان گفت که این تعهدات کشور ها نشان میتد که ما میخواهیم به خاطر نابودی تروریست ها که یک مشکل بین المللی هست یک جای استاد شویم و دفاع خود داشته باشیم. در رابطه با نقش پاکستان تاکید کرد که نقش پاکستان و همچنان کشورهای منطقه به خاطر افغانستان در ثبات بسیار زیاد مهم است و باید پاکستان و همه کشورهای منطقه‌ای در این رابطه بیشتر با حکومت افغانستان همکاری بکنند و به خاطر از بین بردن گروه های تروریستی تلاش بیشتر باید به خرج بدن. و همچنان در رابطه با مسئله ایران هم صحبت های صورت گرفت و وزیر خارجه امریکا در ناتو گفت که ایران عامل بی‌ثباتی کشورهای خاور میانه می باشد و به طور مثال از حمایت کشور ایران از شورشیان یمن و حزب الله در لبنان و همچنان سوریه نیز یاد کرد و گفت که این همه را ما نمیتونیم نادیده بگیریم و مجبور هستیم که به هر عمل از باید ما یک پاسخ بدیم و به خاطر مسئله برجام همچنان روز گذشته صحبت کرده بودند و تاکید کرد که ای برای تضمین این که ایران به تعهدات هسته‌ای خود چقدر عمل کرده یا میکنه باید فشارهای زیاد وارد شوه و ایران بتونه بیشتر به تعهدات که به جامعه جهانی و مخصوصا به اروپا داده پایبند باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برخی از مقامات حکومت امریکا صحبت‌هایی با خبرنگاران داشته و می‌گویند که رئیس جمهور ترامپ در کنار به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل به وزارت خارجه دستور خواهد داد تا کار روی پلان‌های انتقال سفارت امریکا را از تل ابیب به بیت المقدس آغاز کنند. البته انتقال سفارت فوری نخواهد بود و چند سالی را در بر خواهد گرفت. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم فواد لامه بشنوید.
صدها اعتراض کننده فلسطینی در بیت لحم دست به مظاهره زده و در برابر پلان به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس از سوی رئیس جمهور ترامپ به حیث پایتخت اسرائیل اظهار خشم کردند. نبیل ابو رودینه، سخنگوی محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها، میگوید که آقای ترامپ دیروز سه‌شنبه آقای عباس را از قصد خیش آگاه ساخت.
موقف رئیس جمهور عباس بسیار روشن است. اگر قرار باشد که سفارت امریکا با بیت المقدس انتقال یابد، خلاف قوانین بین المللی خواهد بود و برای ما قابل پذیرش نخواهد بود.
سایر اعراب، سازمان ملل متحد و برخی قدرت‌های جهان نیز هشدار دادند که تصمیم یک جانبه در مورد بیت المقدس پیامد ناگوار بر روند صلح شرق میانه خواهد داشت. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، ضمن ابراز نگرانی گفت که بریتانیا سفارتش را در تل ابیب نگه خواهد کرد.
ما با گزارش هایی که شنیدیم به نگرانی می نگریم، زیرا فکر می کنیم که مسئله بیت المقدس واضحا باید بخشی از توافق نهایی میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها باشد، توافقی که ما انتظارش را داریم و ما هیچ پلانی نداریم که سفارت خود را به بیت المقدس انتقال دهیم.
صدر اعظم ترکیه به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را عبور از خط سرخ خوانده است. مولود چاوشغلو و امروز گفت
این یک اشتباه عظیم خواهد بود، یک اشتباه سنگین. این کار هیچ صلح و سه نخواهد آورد، در عوض باعث هرج و مرج در منطقه خواهد شد.
سران عربستان سعودی، مصر، اردن، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا نیز همه ترامپ را به خاطر تصمیم گیری در رابطه با بیت المقدس هشدار دادند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق چون این تصمیم امریکا را به مثابه نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها خواند و از پیامد وخیم آن هشدار داد.
و مجلس الوزراء
بیت المقدس نماد برای زیست باهمی تمام ادیان و گروه های نژادی است و هیچ جناحی نمیتواند روی این مسئله تصمیم یک جانبه گیرد.
وزیر خارجه سوریه گفته که این تصمیم یک گام خطرناک خواهد بود و منازعه در سطح جهان را شعله‌ورتر خواهد ساخت. چین نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که تصمیم امریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس احتمالاً باعث تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. ملل متحد نیز نگرانی نشان داده و سخنگوی آن گفت که
سرمنشی ملل متحد گفته است که او پیوسته خلاف هر گونه اقدام یک جانبه هشدار داده که باعث صدمه زدن به طرح دو دولت شود.
پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک گفته که به وضعیت کنونی بیت المقدس باید احترام گذاشته شود و برای جلوگیری از منازعات بیشتر باید از دانایی و احتیاط کار گرفت. قصر سفید اما میگوید که ترامپ تصمیمش را مبنی بر واقعیت ها اتخاذ کرده، ولی میافزاید که آقای ترامپ به تأمین صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها متعهد باقی میماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و میرسیم به گزارش آخر این ساعت در مورد حکومت میانمار. قانونگذاران آمریکایی در نظر دارند که با تصویب یک قطعنامه آنچرا که پاکسازی قومی مسلمانان روهنگیایی در میانمار یا برما خوانده شده است محکوم کنند. انتظار می رود که کانگرس ایالات متحده با تصویب این سند تحریمات اقتصادی را در برابر اردو و در برابر اردوی برما نیز وضع کند. جزئیات بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
قانونگذاران امریکایی بیجا شدن، تجاوز و کشتار هزاران مسلمان روهینگیایی را نسل کشی می خوانند.
600,000 روهینگا پیپل دریون فرام دیر هومز.
در طول ماهای اخیر 60,000 روهینگیایی از خانه‌هایشان بیرون کشیده شدند و مجبور شدند تا به بنگلادش بروند. صدها تنشان کشته شدند. حداقل 200 قریه به آتش کشیده شد. ماین‌ها در امتداد سرحد بین برما و بنگلادش جاسازی شد و تعداد از پناهجویان را که در تلاش رسیدن به یک محل مسئول بودند معلول ساخت. تجاوزات جنسی و هر نوع خشونت دیگر در برابر روهینگیایی‌ها نیز گزارش داده شده است.
تراژدی که جهان را متاثر ساخته است.
This is a moral issue in a
این یک موضوع اخلاقی و موضوع مرتبط با امنیت ملی است. وقتی که افراطیت و بی‌ثباتی در این گوشه جهان رشد می‌کند، هیچ کس معصوم نخواهد بود.
رسیدگی به بحران مسلمانان روهینگیایی حمایت هر دو حزب در کنگره را دارد، اما دموکراتان می‌گویند که پالیسی‌های حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش‌ها مبنی بر کمک با 600,000 پناهجوی روهینگیایی را به تأخیر انداخته است.
رقم 600,000 ده برابر تعداد پناهجویان است که حکومت واشنگتن با آنان امسال اجازه ورود به ایالات متحده را خواهد داد. حکومتی که نقشش را در تلاش‌های جهانی ملل متحد به خاطر رسیدگی به مهاجرت در یک زمان خاتمه داد که بحران پناهجویی در جهان به مانند امروز سابقه نداشته است. بنان میگویم که شرم‌آور است برای ما. باید کار بیشتر انجام دهیم.
انتظار می‌رود که کنگرس آمریکا تحریمات قوی اقتصادی را بر اردوی برما وضع کند.
واضح که ایالات متحده نمیتواند هر مشکل را در جهان حل کند، اما کارهایی است که ما میتوانیم و باید آن را انجام دهیم و وضع تحریمات در برابر عاملین ظلم و ستم در برما یکی از کارهایی است که ما باید آن را انجام دهیم.
در کنار وضع تحریمات در برابر اردوی برما، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی میگویند که رسیدگی به پناهجویان روهینگیایی در بنگلادش و کمک به آنان مبنی بر برگشتشان به برما هدف دیگر است که باید دنبال گردد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. شب و روز خوش. وقت بخیر.